شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 19.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. به امید این که اهل معرفت و سلاک طریق الالله میدان مبالات را با سرافرازی و سرخ رویی فتح کرده باشند، بحث دیگری از میدانهای کتاب مستطاب صد میدان را مورد توجه قرار می دهیم که خواجه علیه الرحمه آن را به مقوله یقین اختصاص داده است و می فرماید از میدان مبالات میدان یقین زاید. طبق دأب همیشگی خودش کلامش را مزین می سازد و متکی می سازد و قوام می بخشد به آیتی از آیات قرآن مجید. اینجا نیز همان کار را کرده است و برای این امر به آیه 20 سوره زاریات متمسک شده است که حضرت حق می فرماید و فی الارض آیات للموقنین. برای اهل ایقان در زمین نشانه های زیادی هست تا آنان را به یقین برساند، به مراتب کمال یقین برساند، تا آنها را به نور یقین و به نیروی یقین مجهز بدارد و روشن کند. برای یقین صحبت‌های زیادی هست و در مورد این مقوله حرف‌های زیادی گفته شده. دانشمندان زیادی، عرفاء زیادی، متوسل و متمسک به نگرش های متعدد و گویش های متنوع شده اند، ولی خواجه را حرف چیز دیگری است که خواهد آمد. اول اینکه می فرماید یقین بیگمانی است. جز اهل یقین دیگران همیشه در همه چیز در گمان به سر می برند، یا حداقل در اکثریت زمینه ها در گمان به سر می برند. اهل گمانند، مجهز به گمانند، با پای گمان حرکت می کنند، با بال گمان پرواز می کنند. جز اهل یقین که از گمان خالی می شوند، تخلیه می گردند، مبرا می شوند، تزکیه می شوند، دیگه گمان بر آنها سلطه ندارد. ماها گمان بر ما سلطه دارد و حاکمیت دارد. اگر به جهان اقتصاد و نظام اقتصادی خودمان اتکایی داریم، تحت سلطه گمان هست. اگر به نظام سیاسی توجهی داریم، مثبت یا منفی، بعد باز هم تحت سیطره گمان این نگرش ما شکل می گیرد و آن گرایش ما رنگ می پذیرد. اگر به زمینه‌های عبادی و توحیدی حتی نگرشی داریم و گرایش‌های داریم، متکی متأسفانه به گمان است. ما مجهز به یقین نیستیم، بر بال یقین پرواز نمی کنیم، با پای یقین سلوک نداریم، خالی هستیم از این یقین در جاهای بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز. به هر حال یقین بیگمانی است. وقتی انسان از شک و تخمین و گمان و ظن برهد، آزاد بشه، به یقین میرسه. وقتی در رابطه با معلومات خود به وضوح و روشنی کامل برسد، از گمان تخلیه میگردد و به بیگمانی میرسد. وقتی در زمینه‌های دانشی موضوع برای انسان اثبات بشود، انسان به بیگمانی میرسد. البته باید بدانیم که در این حوزه که حوزه نگرش خواجه و امثال خواجه هست، که یکی از پرورش یافتگان مکتب مقدس اسلام میباشد، یقینشان متوجه زمینه‌های معمولی مثل این که دو جمع دو میشود چار نیست. یقینشان متوجه این نکته است که راستی و صدق نور است. آیا ما یقین داریم؟ تعبد عزت بخش است، اطاعت از حق و احکام الهی شرافت بخش است، گناه تیره کننده است، عصیان خفت آور است، نماز براقی است که انسان خاکی را از فرش به عرش می رساند، حضور قلب در نماز مسئله است که رابطه عبد و معبود را به کوتاه ترین فاصله منتهی می سازد. و این چیزها هست. دهش بالش و بار می آورد، نه خست. جود است که عظمت می بخشد. درخت را بنگر، درخت سیب، درخت به، وقتی میدهد محبوب تر است یا وقتی خست به کار میبرد؟ یقین این بزرگواران به تأسی از مولایشان و موالیشان و پیشوایشان متوجه این زمینه ها هست، نه این زمینه های معمولی، چهار تا معادله ریاضی که اینها چه بفهمی چه نفهمی، چه به اثبات علمی برسانی چه نرسانی، اگر جانت با او در ارتباط نبود اینها بار دوشت میشه. و هر حال همه معتقدند که یقین دارای مراتبی هست و خواجه نیز به همین باور است و می فرماید یقین را سه مرتبه است: علم یقین، عین یقین و حق یقین. علم یقین استدلالی است. وقتی انسان بر مبنای استدلال و برهان و دلیل به چیزی علم پیدا می کند و یقین پیدا می کند، به معلوم نمی رسد، به برهان می رسد، و برهان و دلیل او را مجاب می کند که پس باید آنچه پشت سر برهان هست این طوری باشد. این چون مجاب شده، عقلش مجاب شده، می پذیره. این علم یقینه. به چی رسیدی آقا؟ به برهان، به دلیل. خود معلومت کجاست؟ پشت برهانه، پشت شیشه برهانه. شیشه برهان هم یک شیشه مشجره، یک نمایی مثلا از یک انسان در پشت هست، سایه انداخته. قسمتی از شیشه مشجر تاریک کرده، چون عادت کرده ایم به این که هرچی این شکلی بود میگوییم انسان هست، ولو که یک ماکت باشه یا یک عروسک باشه یا هرچی میخوای باشه، یک چوب باشه که یک کلا سرش کردن، یک پالتو هم روش گذاشتن. میگم پشت شیشه چیست؟ میگیم آدم است، ایستاده است. و چه دلیل؟ به دلیل این که سایه‌ای که انداخته و کدارتی که روی شیشه ایجاد کرده به شکل سایه انسانه. این علم یقینه، چقدر ارزش داره. با همه اینها که عرض کردیم ارزشمند است. چرا؟ به دلیل این که دوستدار علم را به یک قسمت از حقایق نزدیک کرده است، به یک چیزهایی نزدیکش ساخته است. لذا خواجه می فرماید علم یقین استدلالی است، عین یقین استدراکی است. وقتی از این مرتبه انسان بالاتر رفت، معلوم را درک می کند منتها با ظواهرش، مثل این که بنده حضرات عالی را درک می کنم اما نمی دانم که چه مقدار از آن روح الهی مورد شهود من قرار گرفته است. می دانم آقا فلانی هست، آقا فلانی هست، آقا فلانی هستند. به درکش رسیده اما به حقیقتش نرسیده. نمای ظاهری و حضوریش رو پیدا کرده، ته ته قضیه هنوز شناخته نشده، به گوهر نرسیده، به صدف رسیده. وقتی انسان به صدف رسید نه به گوهر، علمش استدراکیه. پسته ها رو در نظر بگیریم. وقتی پسته باز هست، به قول اهلش خندان هست، از جایی که پسته شکسته شده و استخوانش کنار رفته مغز دیده میشه، اما معلوم نیست پوست مغز دیده میشه. آیا درون این پوست واقعا مغزی هم هست یا نیست؟ صدف هم همینجوری، یک کنارش درس کرده و مروارید و گوهر در او دیده میشه، اما چی باشه؟ چون تاریک هنوز، تا نشکنی و بیرونش نکنی نمیفهمی. به روزه رسیدیم، روزه را گرفتیم، نخوردیم. نخوردن را، گرسنگی را حس میکنیم. این علم یقینه. ولی اگر گرسنگی یادمان رفت و نوری در باطن خود حس کردیم، جای دیگر رسیدیم. مثلا گرسنگی یادمان رفت، حج رفتیم، این که چه کار میکنیم یادمان رفت، غرق در اون بودیم، اون حسابش جدا میشه. این که میبینیم و میفهمیم که چه کار میکنیم، گاهی هم دستمون را فشار میدیم، گاهی پایمون را فشار میدیم، خسته شده ام، گاهی عرقمون را میریزیم، خسته شده ام، این علم یقینه، این عین یقینه. ببخشید، یقین کرده، به استدراک رسیده. و حق یقین حقیقتی است. اونجا آدم حقیقت امر رو درک میکنه. بعضی از اهل معرفت و اهل دانش مثالی آوردن که ذکر میکنم و تون میگذرم. یک جایی میرویم میبینیم خاکستر هست و این یقین میرسیم که اینجا آتشی برپا بوده است. ما چگونه به علم به آتش پیدا کردیم؟ از روی خاکسترها. یک بار جلوتر میریم میبینیم یک آتشی برپای اون میسوزه. آتش رو به چشم میبینیم، درک میکنیم. یک بار دست در به درون آتش میبریم. وقتی دست در به درون آتش بردیم و پخت، او وقت میفهمیم که آتش یعنی چه. ایمان هم همین طوره، توحید هم همین طوره. هر وقت توحید همه زایده ها رو اسقاط کرد، همه شرک ها رو از میان برد، به حق الیقین رسید. هر وقت نماز همه آنچه بیرون از نماز هست فراموشت کرد، از یادت برد، گمش کردی، نابود شد، نمازت حضور قلب داره. نمازت نمازه. هر وقت ولایت همه آنچه مادون او هست زدود، به تبرای کامل مطلق همه جانبه رسیدی، به حق الیقین اصل ولایت دست پیدا کرده ای. به هر حال یقین سه مرتبه دارد: علم یقین که استدلالی است، و عین یقین که استدراکی است، و حق یقین که حقیقتی است. خواجه حرفهایی دارد، کوشش میکنیم با سرعت بیشتر اینها را مورد عرض قرار بدیم و دوستان را هم بیشتر زحمت ندیم. در رابطه با یقین خیلی حرف ها گفته شده و دوستان هم شنیدند. برمی گردد و می فرماید علم یقین مطالعت است. از روی مطالعه، چه عینی باشه و چه شنیداری باشه، چه از روی مطالعه باشه، کتابی رو میخوانیم، سی دی رو نگاه میکنیم، به تلویزیون میبینیم، چه عملا میریم مطالعه میکنیم، به علم یقین انسان میرسه از روی مطالعه. و عین یقین مکاشفت است، و حق یقین مشاهدت است. من خلاصه عرض میکنم، مطالعه توسط فکر و عقل جزئی صورت می گیرد. وقتی انسان به وسیله عقل جزئی و تفکر چیزی را دریافت، به علم یقین می رسه. وقتی از مرحله عقل گذشت و توسط بینش و بصیرت قلبی امری را کشف کرد، به عین یقین می رسه. و وقتی از مرحله قلب گذشت و با روح حقیقت مسئله را یافت، مشاهده و مشاهده دست پیدا کرده. فرق اینها به همینه. و آنچه در این رابطه خواجه گفته است مربوط به این زمینه های معمولی نمیشه، هرچند که اونها را هم در بر میگیرد. هر وقت ما لطف الهی را از طریق مطالعه کتاب و سنت و غیره و ذالک و گفتن شیخ و گفتن بدبختی چون بنده مطالعه کردیم و شنیدیم، یه علم یقین پیدا کردیم. هر وقت توسط قلب رو کشف کردیم، یعنی قلب ما حضوراً لطف الهی را دید، به عین یقین رسیدیم. و هر وقت جز لطف چیزی ندیدیم، حتی فهم این که ما داریم لطف را هم میبینیم از ما گرفته شد، به شهود رسیدیم، به اینجا به حق یقین رسیدیم. به حق یقین که وقتی انسان رسید همان موضوع را میبیند، شعور هم نداره که داره چی میبینه، یعنی آگاه نیست که داره چی میبینه، در مشاهده خودش غرقه، در شهود خودش گمه. وقتی در دور کعبه میگردیم، اگر صاحب کعبه را شهود کردیم، نه کعبه را میبینیم، نه مردم را، نه سرصداها را، نه خود را، نه حرکت خود را، نه فهم خود را، هیچ چیز را نمیبینیم، گم میشیم در شهود حضرت دوست. اینجا به حق یقین رسیدیم. باز میفرماید علم یقین از سماع روید، میشنوه آدم یا میخوانه. من به شما میگویم شما میشنوید، تلویزیون به من میگوید من میشنوم. ایشان کتابی نوشتن من میخوانم، من کتابی نوشتم ایشان میخوانم. از این به علم یقین میرسیم، از این میروید، میبالد، پیدا میشود، رشد میکند. عین یقین از الهام میروید. حال الهام یا ملکی هست یا رحمانی، و معمولا خرد در برابرش و عقل جزئی در برابرش کوچک میشه. این عین یقینه، هر چی میخوای باشه. آنچه بنده همین جلوتر عرض کردم، اگر بخوایم با عقل آن را بررسی کنیم که شخصی که به مشاهده صاحب کعبه خانه، صاحب خانه میرسه، این عقل چگونه شرح بده؟ عقل نمیتونه شرحش بده، عقل کوچکتر از اینه. عقل میتواند که برای درستی این امر در سایه سار وحی برهان ارائه کند، برهان اقامه کند، البته نه با خودی خود، فقط در سایه سار وحی، با بال وحی مجهز بشه، درستی این شهود را تأیید کند. تمام مشروطی بر این که وابسته به وحی بشه، در حوزه وحی با نور وحی به این درک برسه، به این یقین برسه، به این فهم برسه، به ثبوت این مسئله برسه و به اثباتش همت بگماره. عین یقین از الهام میروید، یا فرشته الهام میکنه یا حضرت دوست مستقیم و یا به توسط فرشته. و حق یقین از عیان روید. کسی که به حق یقین رسیده موضوع میبینه، دیگه هیچ چیزی نمیبینه. باز خواجه می‌فرماید علم یقین سبب شناختن است. اونجا ما خاکستر دیدیم، سببش می‌شناسیم، علتش چی بوده؟ آتش بوده. ما از چیزی که میبینیم سببش و علتش رو میشناسیم. در بعضی از نسخه ها آمده علم یقین مسبب شناختن است. مسبب یعنی سبب ساز، کسی که سبب ساخته، کسی که سبب شده، باز علت میشه، فرقی نمیکنه. ما از دیدار خاکستر یقین پیدا میکنیم به آتش، اینجا ما سبب میشناسیم یا حداقل مسبب میشناسیم. عین یقین از سبب باز رستن است. سبب نمیبینه دیگه. واقعیت مشاهده میکنه. و حق یقین از انتظار و تمیز آزاد گشتن است. وقتی به اونجا میرسه، فرق این دوتا در اینه که در عین یقین که از سبب باز میرهد، مسبب را مشاهده مکاشفه میکند و به کشف مسبب میرسد، به کشف خود مسبب میرسد. ولی در حق یقین که از انتظار و تمیز آزاد میشه، تفکر را هم گم میکنه، حضور ذهن را هم گم میشه، به این که چی میبیند دیگه اشعار ندارد. در عین یقین دارد، میفهمد که چی میبیند. در حق یقین گم است، این را هم نمیفهمد که چی میبیند. مثل این که در این جلسه صحبت ها به جایی کشیده شد که جز برای اهلش، جز برای اونهایی که خداوند دیده دلشان را با نور یقین سرمه کرده است و جانشان را با نور یقین روشنی بخشیده است، برای دیگران به هذیان بیشتر شباهت دارد و من سرافرازم که این دسته از افراد مرا هذیانگویی پریشان بدانند و بشمارند و از حق تمنا دارم که در خور لطف خودش و رحمت خودش و جود خودش و رزاقیت خودش و سخای خودش جانهای ما را و از آن میان جان این بدبخت تبهروزگار را با نور حق و یقین منور بگرداند. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات
الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.